ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در ایران رزمایش نظامی برای محافظت از تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی آغاز شد. صدها برزیلی در اعتراض به سفر محمود احمدی نژاد به آن کشور دست به تظاهرات زدند. میانجیگران از پیشرفت گفتگوها بین آذربایجان و ارمنستان خبر دادند. شب خیر شنوندگان گرامی، به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. نخستین هنگامه‌های بامداد دوشنبه دوم آذر 1388 خورشیدی برابر با 23 نوامبر سال 2009 میلادی را آغاز کرده ایم. روز دوشنبه آسمان اغلب شهرهای کشور آفتابی است، اما دمای هوا در شهرهای شمالی و مرکزی سرد خواهد بود. دمای هوای تهران بین 0 تا 8 درجه سلسیوس بالای 0 در نوسان است. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا به مدت یک ساعت مجله نیمه شب را با خبر و گزارش تقدیمتان می‌کنیم. این یادآوری نیز لازم است که برنامه صدای دیگر استثناءً دوشنبه شامگاه به جای گزارش و گفتگوی ویژه پخش خواهد شد. امشب در مجله نیمه شب و در چارچوب سلسله برنامه‌های هفتگی رادیو فردا به مناسبت 11 سالگرد قتل پروانه و داریوش فروهر، برنامه ویژه‌ای به قتل فروهرها و آغاز آنچه که به قتل‌های زنجیره‌ای مشهور شد اختصاص دارد. پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها را از همکارم هانا کاویانی می‌شنویم. با سلام به شما.
با سلام. در ایران از روز یک شنبه و به مدت 5 روز مانور نظامی به منظور حفاظت از تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی آغاز شد. یکی از فرماندهان سپاه میگوید این عملیات در حالی انجام می شود که روسیه هنوز موشک‌های پدافند 300 را به ایران تحویل نداده و اگر مسکو از انجام این قرارداد خودداری کند، جمهوری اسلامی خود جنگ افزارهای مورد نیاز را تولید خواهد کرد. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا اعلام کرد علی کردان، وزیر کشور دولت محمود احمدی نژاد، به علت بیماری ریوی، کلیوی، کبد، مغز و همچنین ابتلا به آنفولانزای نوع آ عصر روز یکشنبه درگذشت. علی کردان که نام وی با مدرک دکترا از دانشگاه آکسفورد و سپس استیضاح او در مجلس شورای اسلامی ایران برای ماه‌ها در رسانه‌ها مطرح بود، از حدود 2 هفته پیش و به دنبال شدت گرفتن بیماری خونی در بیمارستان مسیح دانشوری تهران بستری شده بود که عصر روز یکشنبه درگذشت. آقای کردان در اول آبان ماه 1337 در یکی از روستاهای اطراف ساری به دنیا آمد و پس از پیروزی انقلاب بهمن 57 در ایران سمت‌های مختلفی را بر عهده داشت. منابع مختلف دانشجویی گزارش دادند که بیش از 50 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد به دلیل آنچه که از سوی مسئولین حضور در تجمع 13 آبان خوانده شده به کمیته انضباطی فراخوانده شدند. گزارش ها حاکی از آن است که نصب دوربین های مدار بسته در فضای دانشگاه و دانشکده ها، همچنین اجرای طرح جداسازی جنسیتی سرویس های رفت و آمد و نیز تشدید فضای امنیتی اعتراض هایی را پس از 13 آبان در پی داشته است. در روزهای اخیر برخی از فعالان دانشجویی در شهرهای مختلف ایران احضار و یا بازداشت شدند. محمد علی ابتهی، معاون رئیس جمهوری، محمد خاتمی و مشاور مهدی کروبی در انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد ماه عصر روز یکشنبه از زندان اوین آزاد شد. حسین سیمایی، وکیل آقای ابتهی، به خبرگزاری دانشجویان ایرانی ایسنا گفت که موکلش پس از تامین وثیقه 700 میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شده است. آقای ابتهی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی به 6 سال حبس تعزیری محکوم شده است، اما وکیل وی در مصاحبه با ایسنا ابراز داشته که پرونده موکلش در شعبه 15 دادگاه انقلاب مفتوح است. خانواده زندانیان سیاسی با انتشار بیانیه اعلام کردند که روز دوشنبه در برابر ساختمان دادستانی کل کشور تجمع خواهند کرد و خواستار آزادی عزیزان خود خواهند شد. در این بیانیه آمده است که ما خانواده زندانیان سیاسی آزادی فوری عزیزانمان را طلب می‌کنیم که صرفاً به دلیل افسون‌خواهی گروهی قدرت طلب و با استفاده از ابزار خشونت و سلطه در زندان به سر می‌برند. صدها برزیلی در روز یکشنبه در آستانه سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران به این کشور در شهر ریو دو ژانیرو دست به راه پیمایی اعتراض آمیز زدند و انجام این سفر را محکوم کردند. بر اساس گزارش خبرگزاری ها و ویدیوهای منتشر شده در سایت های اینترنتی، بیش از 500 نفر از بازماندگان هولوکاست، هنرمندان آفریقایی برزیلی، مسیحیان، یهودیان و فعالان حقوق همجنسگرایان با راه پیمایی در شهر ریو دو ژانیرو با سر دادن شعار علیه محمود احمدی نژاد با سفر وی به برزیل مخالفت کردند. میانجیگران بین المللی می گویند در گفتگوهای روز یک شنبه رؤسای جمهور آذربایجان و ارمنستان در مونیخ پیشرفت چشمگیری مشاهده شده است. بنابر گزارش ها در مذاکرات 4 ساعته الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان و همتای ارمنیش سرکیسیان مسائل مختلفی برای نخستین بار حول محور ناگورنو-قره‌باغ مطرح شده است. شنبه شب در آستانه آغاز این گفتگوها الهام علیف هشدار داد که نیروهای ارتش آذربایجان آماده‌اند که در صورت شکست مذاکرات برای بازپس گرفتن منطقه قره‌باغ از زور استفاده کنند.
با سپاس از هانا کاویانی، اینک نگاهی به سرفصل دیگر مطالب مجله نیمه شب. در اعتراض به سفر محمود احمدی نژاد به برزیل، تظاهراتی در شهر ریو دو ژانیرو برگزار شد. رزمایش مشترک 5 روزه سپاه پاسداران و ارتش آغاز شد. در 11th سالگرد قتل پروانه و داریوش فروهر، پرستو فروهر درباره چگونگی برگزاری مراسم بزرگداشت والدینش برای ما میگوید. نماینده اصولگرای مجلس علیرضا زاکانی میگوید یک روز پیش از انتخابات مقامات مسئول میپنداشتند که انتخابات ریاست جمهوری به دور دوم نیاز دارد. با اوجگیری بی سابقه مطالبات عقب مانده، شماری از بانک‌های ایران در معرض ورشکستگی قرار گرفتند. همچنان که گفتیم در چارچوب سلسله برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، امشب استثناءً به جای برنامه صدای دیگر، برنامه ویژه‌ای به مناسبت سالگرد قتل پروانه و داریوش فروهر پخش خواهد شد. همه اینها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. صدها برزیلی در آستانه سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی به این کشور در شهر ریو دو ژانیرو با محکوم کردن این سفر دست به راهپیمایی اعتراض آمیز زدند. بر پایه گزارش خبرگزاری ها و ویدیوهای منتشره در سایت های اینترنتی، بیش از 500 نفر از بازماندگان هولوکاست، هنرمندان آفریقایی، برزیلی، مسیحیان، یهودیان و فعالان حقوق همجنسگرایان با راهپیمایی در ساحل ایپانیما در شهر ریو دو ژانیرو با سردادن شعار علیه محمود احمدی نژاد با سفر وی به برزیل مخالفت کردند. تظاهر کنندگان همچنین قفس بزرگی را که در آن بادکنک‌های سفید قرار داشت حمل می‌کردند که به گفته آنها نمادی از ارزش‌های سرکوب شده در ایران است. معترضان در شعارها و بیانیه‌های خود به اظهارات آقای احمدی نژاد درباره محو اسرائیل، برنامه بلند پروازانه هسته‌ای جمهوری اسلامی و همچنین اقدام حکومت جمهوری اسلامی علیه همجنسگرایان در ایران اعتراض کردند. محمود احمدی نژاد روز یک شنبه سفر خود را به 2 کشور آفریقایی و 3 کشور آمریکای لاتین آغاز کرد و در نخستین مرحله از سفرش وارد کشور گامبیا در خاور آفریقا شد. به گفته یک مقام وزارت امور خارجه گامبیا، آقای احمدی نژاد در جریان دیدار خود با یحیی جمعه رئیس جمهوری این کشور درباره مسائل امنیتی و اقتصادی با وی به گفتگو پرداخت. این دومین سفر رئیس جمهوری اسلامی به گامبیا ظرف 3 سال گذشته است. این کشور تنها 10500 کیلومتر مربع مساحت و 1,700,000 نفر جمعیت دارد. محمود احمدی نژاد که همراه یک هیئت 300 نفره عازم برزیل، گامبیا، ونزوئلا، بولیوی و سنگال شده، قرار است روز دوشنبه وارد برزیلیا شود و به طور خصوصی با لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا رئیس جمهوری برزیل دیدار و گفتگو کند. محمود احمدی نژاد پیش از ترک تهران گفت 5 کشوری که از آنها دیدار خواهم کرد به ویژه ونزوئلا و برزیل می توانند در طراحی و تنظیم نظام‌های جدید نقش تعیین کننده‌ای داشته باشند. سفر محمود احمدی نژاد به این کشورها هنگامی انجام می‌گیرد که جمهوری اسلامی به دلیل فعالیت‌های هسته‌ای‌اش تحت فشارهای تازه‌ای از سوی جامعه بین‌الملل قرار گرفته و وی امیدوار است در گفتگو با سران کشورهای متحد خود حمایت آنها را برای مقابله با این فشارها جلب کند. شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل دو هفته پیش در سفری به برزیل بار دیگر ایران را متهم کرد که در صدد دستیابی به سلاح هسته‌ای است و خواستار حمایت برزیل از تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی شد، اما رئیس جمهوری برزیل با اعمال تحریم علیه تهران مخالفت کرد.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
از روز یک شنبه رزمایش پنج روزه‌ای به مناسبت و به منظور حفاظت از تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی آغاز شده است. این رزمایش در مناطق جنوب غربی، شمال غربی و غربی ایران و توسط نیروهای پدافند ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صورت می‌گیرد. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه در گلاسکو بریتانیا در مورد این رزمایش به پرسش‌های بهروز کارونی پاسخ می‌دهد.
اگرچه به ایران میخواد غافلگیر نشه و میخواد با برگزاری این رزمایش به بیرون از مرزها هم نشون بده که آمادگی دفاع داره یا این قابلیت ها رو فراهم کرده، بیشتر پیام رزمایش های ایران چون با آمادگی کمتر صورت میگیره پیام سیاسی است. این پیام سیاسی به داخل برای دادن اعلامیه ی آمادگی است، ولی باید دید که در این رزمایش ها چقدر ایران واقعا آمادگی نظامی داره و چقدر قابلیت های نظامی ایران در این مانورها که معمولا در مانورهای معمولی دلیل عمده هست به موقع تمرین گذاشته میشه و به هر حال بایستی اعتراف بکنیم که ظرفیت‌های دفاعی ایران متاسفانه بسیار قلیله و در مقایسه حتی با خودش و نه تنها نیازهای امروز اون بسیار از حد حتی مورد انتظار معمول هم پایین‌تر رفته.
فکر میکنید که این مانوری که داره برگزار میشه و خبرگزاری ها هم گفتن که در رابطه با دفاع از مراکز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران هست، تا چه اندازه از توانایی لازم برای مقابله با هر گونه تهاجمی برخوردار میتونه باشه؟
فرمانده پدافند هوایی به مناسبت همین مانور اعلام میکنه که مملکت ما و آسمان ایران غیر قابل نفوذه، که البته این حرف خیلی غیر واقعی است. آسمان هیچ کشوری غیر قابل نفوذ نیست. ایران بدون داشتن یک شبکه رادار پیشرفته، بدون داشتن شبکه پیشرفته موشکی و بدون داشتن هواپیماهای جنگنده رهگی و یا مجهز شدن به جنگ‌های الکترونیک، بی تردید آسمانش در معرض هجوم‌های خارجی بازه و شاید این باز بودن بیشتر از هر کشور دیگه‌ای در منطقه است. و اصرار ایران برای خرید موشک‌های S-300 هم اگر حتی عملی می‌شد فقط می‌تونست بخش‌های محدودی از تأسیسات نظامی و اتمی ایران رو محفوظ نگه داره، بنابراین بقیه زیرساخت‌های اقتصادی و شهری ایران و به خصوص مردم در معرض این هجوم‌های احتمالی هستند اگر ایران در شرایط برخورد با یک نیروی خارجی قرار بگیره.
مانوری که ایران شروع به انجام اون کرده در مناطق جنوب غرب و شمال غربی کشور واقع شده. شما فکر میکنید که این مناطق به چه دلیل انتخاب شدند و چرا سایر مناطق در این مانور جای نگرفتند؟
امکانات ایران برای پوشش دادن دفاعی به همه مناطق یک کشور گسترده‌ای مثل کشور ما بسیار محدوده. بنابراین نیمی از مملکت با توجه به هدف‌های این مانور تقریبا بدون توجه رها شده و چون انتظار این است که اگر ایران مورد هجوم خارجی قرار بگیره این هجوم بایستی از جانب آمریکا و یا جانب اسرائیل و یا نیروهای مشترک این دو کشور باشه، بنابراین تصور میکنن که این حمله از خلیج فارس صورت خواهد گرفت اگر توسط ناوهای و هواپیماهای مستقر در ناوهای نظامی آمریکاست و یا اگر اسرائیلی ها به این حمله مبادرت میکنن یا از مسیر عربستان سعودی و خلیج فارس به داخل خاک ایران نفوذ بکنن و یا از مسیر شمال و عبور از خاک ترکیه و حتی استفاده از پایگاه‌های نظامی آذربایجان. و این نشون میده علارغم روابط دوستانه که ایران مدعی داشتنش است با کشورهای همسایه، همچنان به صورت جدی نگرانه که همین کشورهای دوست یا آسمانشون و یا تأسیسات نظامیشون مورد استفاده قرار بگیره در یک هجوم هوایی علیه ایران.
همزمان با آغاز این مانور حجت الاسلام ذوالنور جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران گفته که در صورت هر گونه حمله‌ای به ایران هیچ نقطه از اسرائیل امن نخواهد بود. شما همزمانی صحبت و مانور رو چگونه ارزیابی میکنید؟ به نظر شما آیا گفته های آقای ذوالنور در رابطه با جنگ های نامتقارن هم هست؟
فرمانده پدافند هوایی در توضیح اون چیزی که دکترین دفاع ایران ازش یاد کرده گفته که به جنگ‌های نامتقارن مبادرت خواهند کرد در صورت مورد حمله قرار گرفتن، که این معنی جنگ چریکی میده. البته این کار رو ایران اعلام کرده که با قایق‌های تندرو در آب‌های خلیج فارس هم علیه ناوهای آمریکایی به موقع اجرا خواهد گذاشت، ولی جنگ چریکی علیه موشک‌های کروز و یا هواپیماهای F-16 و F-15 ظاهرا کار غیر عملی و به نوعی شبیه به داستان‌های تخیلی. تنها جایی که ایران میتونه بهش به عنوان یک عامل بازدارنده فکر بکنه تلافی کردن ممکن است که به کشور دشمن لطمه‌ای وارد بکنه، ولی باعث دفاع در داخل کشور نخواهد شد. یعنی ما ضمن رنج بردن از آسیب‌های هجوم خارجی ممکن است با بقیه ظرفیت مونده لطمه‌ای هم به کشور دیگه بزنیم.
رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه در بریتانیا، در پیوند با آغاز رزمایش نیروهای سپاه و ارتش به پرسش‌های بهروز کارونی از رادیو فردا پاسخ می‌داد.
اخبار رادیو فردا.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
پارازیت گوشاتون رو آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
می‌بینین که یه راه حلی هم واسه مشکل پارازیت اونجا است. فقط کافیه روی پخش زنده کلیک کنید.
علیرضا زاکانی، نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی و یکی از اعضای کمیته 6 نفره برای رسیدگی به حوادث پس از انتخابات، روز یکشنبه در دانشگاه امام صادق با اینکه از میرحسین موسوی، یکی از نامزدهای معترض به نتایج اعلام شده انتخابات، به خاطر نپذیرفتن این نتایج انتقاد می‌کرد، اما در همان حال دست به افشاگری‌های بسیاری هم زد. علیرضا کرمانی،
بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق، میزبان بود و مهمان هم یک عضو کمیته پیگیری رویدادهای پس از انتخابات، یعنی علیرضا زاکانی. اما او در میان گفته‌هایش در دفاع از درستی نتایج انتخابات ناگفته‌های بسیاری را هم گفت و یکی از ناگفته‌ها این که روز پنج شنبه، درست یک روز پیش از برگزاری انتخابات، هم وزارت کشور، هم وزارت اطلاعات و هم شورای امنیت ملی به این نتیجه رسیده بودند که انتخابات به دور دوم کشیده می‌شود. سعید رضوی فقیه، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل ایران در تهران:
به نظر میرسی که آقای زاکانی احتمالاً به طور ناخواسته دست به افشای برخی اخبار و اطلاعات زده. اینکه نظرسنجی وزارت کشور یا وزارت اطلاعات حکایت داشته از اینکه انتخابات به دور دوم کشیده میشه، با توجه به دقتی که این نهادها از حیث امنیتی برای نظرسنجیاشون دارن، میتونه برای ما هم حائز اهمیت باشه.
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، ناطق نوری، چهره برجسته جناح راست سنتی در ایران، محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت و یکی از نامزدهای این دوره از انتخابات، جریان‌هایی در درون وزارت کشور، وزارت اطلاعات و صدا و سیما و بسیاری دیگر از حمله‌های علیرضا زاکانی در روز یکشنبه بی‌نصیب نماندند. این نماینده ی هوادار محمود احمدی نژاد، رئیس مجلس و برخی دیگر از نمایندگان را متهم کرد که در روز راهپیمایی سکوت از میدان انقلاب تا میدان آزادی، این عده در مجلس خوشحالی می کرده اند.
اینکه جمع کثیری از رای دهندگان در مجموعه صدا و سیما با اون همه گزینش‌ها و فیلترهایی که برای ورود به این مجموعه هست به آقای موسوی رای داده باشن، باز این هم حکایت میکنه که مخالفت با آقای احمدی نژاد حتی در درون جناح راست میتونه چقدر زیاد و قابل توجه باشه. بنابراین تا اینجای کار آقای زاکانی احتمالاً به طور ناخواسته به ضرر خودشون یه سری اطلاعات و اخباری رو بازگویی کردن.
همان گونه که سعید رضوی فقیه گفت، یکی دیگر از ناگفته های علیرضا زاکانی این بود که در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از 800 رأی که به صندوق انتخابات ریخته شد، 750 رأی به نام میرحسین موسوی نوشته شده بود. و یک افشاگری دیگر، این که محسن رضایی هم به روشنی به کمیته پیگیری مجلس گفته است که امکان ندارد جمع آرا از 32 میلیون رأی بیشتر باشد. سعید رضوی فقیه:
همچنین این نکته که از قول آقای رضایی به عنوان یکی از نامزدهای نزدیک به رهبران جمهوری اسلامی اعلام شده که تا ساعت 5 بعد از روز رأی‌گیری فقط قریب 17 میلیون تعرفه مورد استفاده قرار گرفته و بنابراین خیلی بعید به نظر میرسه در ساعت باقی مونده تا پایان رأی‌گیری 20 چند میلیون رأی دیگه به صندوق‌ها ریخته بشه. این هم نکته با اهمیتی است.
مشروح سخنان علیرضا زاکانی را برخی از خبرگزاری‌های رسمی و نیمه رسمی ایران منتشر کردند، اما شگفتان که خبرگزاری نیمه رسمی فارس ساعتی بعد متن خبر خود را برداشت، در حالی که عنوان خبر همچنان در صفحه اصلی این خبرگزاری دیده می‌شد. عنوان چنین بود: ناگفته‌های زاکانی از مذاکرات پس از انتخابات.
گزارش علیرضا کرمانی بود درباره سخنان علیرضا زاکانی، نماینده اصولگرای مجلس، که ضمن انتقاد از میرحسین موسوی گفته است یک روز پیش از آغاز انتخابات ریاست جمهوری مسئولان میپنداشتند که انتخابات به دور دوم نیاز دارد.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا میشنوید.
امروز یکم آذر ماه برابر است با 11 سالگرد قتل داریوش و پروانه فروهر، رهبران حزب ملت ایران. قتل پروانه و داریوش فروهر آغازی بود بر یک سلسله قتل‌های دیگر که به قتل‌های زنجیره‌ای مشهور شد. پرستو فروهر در گفتگو با محمد زرقامی از رادیو فردا از حضور انبوه نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی به هنگام برگزاری مراسم بزرگداشت والدینش در خیابان هدایت، محل سکونت پروانه و داریوش فروهر و کوچه های اطراف آن میگوید. پرستو فروهر:
نخیر، متاسفانه حضور بسیار گسترده و سنگین نیروهای انتظامی در شعاع بسیار بزرگ اطراف این خونه مانع از این شد که مردمی که آمده بودند بتونند حتی نزدیک به این محل بشن. دو طرف کوچه نرده گذاری شده بود و در خیابونهای اطراف نفربرها، حضور گسترده موتورسوارهای پلیس و نیروهای ضد شورش و نیروهای انتظامی که در بعضی مناطق حتی شونه به شونه وایساده بودند، مانع از این شد که تجمعاتی که پدید آمده بود بتونند به این سو راه باز بکنند.
شما خودتون خانم فروهر از خونه خارج شدید برای اینکه ببینید اوضاع به چه صورت هست؟
من اجازه خروج از این خونه رو نداشتم. جلوی خونه ما مأمور ایستاده بود و به هر صورت منع کرده بودند رفتن من به بیرون از این خونه رو، و در مورد اقوام نزدیکم و چند نفر انگشت شماری که صبح آمده بودند و اینجا تونستند بمونند، اونها هم گفتند هر کس از خونه بیرون بره دیگه نخواهد تونست برگرده. البته دو سه نفر رفتند که از اطراف بعدن تلفن زدند و اخبار رو هم به ما گفتند.
از اعضای حزب ملت ایران چطور تونسته بودند که امروز به منزل شما بیان؟
3-4 نفرشون که صبح آمدن تونستن بیان و اونها در خونه مثل ما حبس بودن در واقع.
یعنی مردم امروز نتونستن که تجمعی رو داشته باشن به مناسبت 11 سالگرد قتل داریوش و پروانه فروهر؟
ببینید، تجمعهای انجام شده، حتی در دانشگاهی که به این نزدیکی هست تربیت معلم تجمعی شده بوده که خواستن به درون خیابون بیان، منتها نیروی انتظامی درها رو بسته بوده، یعنی جلوی راه خروجی رو کاملا سد کرده بوده و نذاشته بوده که اونها اصلا خارج بشن از محوطه. یا حتی در دانشگاه تهران میگفتند که در همون محوطه دانشگاه تحرکاتی انجام شده.
شما این اخبار رو خانم فروهر چگونه دریافت کردید؟ از چه منابعی؟
از خود کسانی که اونجا حضور داشتند و به من تلفنی خبر دادند. صداهایی رو که پخش میشد به گوش من رسوندن.
اطلاع دارید که افرادی دستگیر شده باشن توسط نیروهای امنیتی و یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران؟
من اطلاعی از دستگیری یا برخوردهای خیلی خشن ندارم خوشبختانه. امیدوارم که چنین اتفاقی نیفتاده باشه.
آیا اطلاع دارید که برای مراسم مشابهی که قطعا در روزهای آینده برگزار خواهد شد برای آقای پوینده و آقای مختاری، اونها با همچین مسئله‌ای روبرو خواهند بود یا نه؟
تا اونجا که من اطلاع دارم، بزرگداشت محمد مختاری و محمد جعفر پوینده قرار هست که در 13 آذر ماه برگزار بشه. اونها بر طبق روال سالهای گذشته این کار رو ممکنه که بخوان در سر مزار اون دو عزیز برگزار کنن، ولی من بایستی همینجا بگم اطلاعات من در این مورد هنوز کاملا دقیق نیست. این اطلاعات رو از خانم مریم مختاری دارم که با ایشون در تماس تلفنی هستم.
حصر خونه شما از چه ساعتی آغاز شده بود و آیا این حصر همکنون به پایان رسیده و نیروهای امنیتی و انتظامی خیابون هدایت و اطراف اون رو ترک کردن؟
باید بگم که حضور نیروهای انتظامی از روزهای گذشته کاملا مشخص بود. امروز صبح زود یک بار نرده کشی کردن، بعد نرده ها رو برداشتن، خودشون اون اطراف ایستاده بودن، ولی حصر کامل از ساعتهای نزدیک به ظهر آغاز شد. هنوز هم نرده ها دو سر کوچه هست، ولی با توجه به خبرهایی که به من داده شده حضور نیروی انتظامی این اطراف دیگه به اون شکل نیست، شاید فقط گشت هاییست که وجود داره.
پرستو فروهر، فرزند پروانه و داریوش فروهر، درباره حضور نیروهای امنیتی و انتظامی به هنگام برگزاری مراسم بزرگداشت والدینش به پرسش‌های محمد زرقامی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. 26 دقیقه است که نیم شب را پشت سر گذاشته‌ایم. با اوجگیری بی سابقه مطالبات موفق، شماری از بانک‌های ایران در معرض ورشکستگی قرار گرفتند. این در حالی است که محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی، به بدهکاران بانکی اولتیماتوم داد در صورت عدم انجام تعهدات خود با جرایم تصاعدی روبرو خواهند شد. گفتار اقتصادی فریدون خاوند به این موضوع اختصاص دارد.
اولتیماتوم شنبه 30 آبان ماه رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی خطاب به بدهکاران بانکی پیامد اوجگیری شگفت حجم مطالبات موفق بانکای ایرانی است که نظام بانکی کشور را با بحران جدی روبرو کرده است. در گفتگو با خبرگزاری مهر، آقای بهمنی هشدار داد اگر بدهکاران بانکی طی مدت 2 تکلیف تعهدات خود را روشن نکنند، با جرایم تصاعدی روبرو خواهند شد. با توجه به گزارش‌های نگران کننده‌ای که درباره اوجگیری بی سابقه مطالبات موفق بانک‌ها در ایران انتشار می‌یابد، کارآمد بودن اولتیماتوم رئیس کل بانک مرکزی بسیار بعید به نظر می رسد. حجم این مطالبات چقدر است؟ کمیسیون تحقیق و تفحص بانکی کشور که با مصوبه مجلس تشکیل شده از 40,000 میلیارد تومان، معادل 40 میلیارد دلار، سخن می گوید. حسین ونایی عضو کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس این رقم را معادل 50 میلیارد دلار ارزیابی می کند و همزبان با شماری دیگر از منابع جمهوری اسلامی حجم شگفت‌آور مطالبات موفق را که نظام بانکی جمهوری اسلامی را در وضعیتی بسیار دشوار قرار داده، در پیوند با شبکه گسترده‌ای از فساد حاکم بر نظام اقتصادی و اداری کشور قرار می‌دهد. از جمله اینکه 70% این مطالبات به کمتر از 1,000 شخصیت حقیقی و حقوقی پرداخت شده. تنها یکی از شرکت‌ها 10 میلیون دلار به نظام بانکی بدهکار است. از کل تسهیلاتی که با برداشت از حساب ذخیره ارزی در اختیار بنگاه‌های دولتی و خصوصی قرار گرفته، تا کنون تنها 10% وصول شده و شرکتی که اصلاً وجود خارجی ندارد از یک بانک دولتی 13 میلیون یورو تسهیلات دریافت کرده. سایت الف وابسته به احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در این حجم عظیم مطالبات موفق بانک‌ها رد پای فساد را می‌بیند و می‌نویسد که از قرار معلوم بخش عمده این بدهی مربوط به شرکت‌های دولتی، مدیران و ثروتمندان بخش غیر دولتی و خلاصه افرادی است که به نحوی دستشان به وزیر و وکیل و رئیس شعبه‌ای می‌رسیده و احساس کرده و می‌کنند که از راه ارتباط و دوستی با بزرگان می‌توانند از بانک‌های دولتی وام بگیرند و پس ندهند. در گزارشی که به تازگی از سوی سازمان شفافیت بین‌المللی انتشار یافته، ایران در میان 180 کشور مورد بررسی یکی از 10 رکورددار فساد در جهان است.
گفتار اقتصادی فریدون خاوند را میشنیدید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه است که نیمه شب را پشت سر گذاشتیم و در ادامه مجله نیمه شب همچنان که گفتیم در چارچوب سلسله برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، امشب به جای برنامه صدای دیگر برنامه ویژه‌ای به مناسبت 11مین سالگرد قتل پروانه و داریوش فروهر پخش خواهد شد. اما پیش از اون در همراهی هانا کاویانی از مهمترین خبرها آگاهی می‌یابیم. درود بر شما.
با سلام مجدد. در ایران از روز یکشنبه و به مدت 5 روز مانور نظامی به منظور حفاظت از تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی آغاز شد. یکی از فرماندهان سپاه میگوید این عملیات در حالی انجام می شود که روسیه هنوز موشک‌های پدافندی S-300 را به ایران تحویل نداده و اگر مسکو از انجام این قرارداد خودداری کند، جمهوری اسلامی خود جنگ افزارهای مورد نیاز را تولید خواهد کرد. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا اعلام کرد علی کردان وزیر کشور دولت محمود احمدی نژاد به علت بیماری ریوی، کلیوی، کبد، مغز و همچنین ابتلا به آنفلانزای نوع آ عصر روز یکشنبه در تهران درگذشت. منابع مختلف دانشجویی گزارش دادند که بیش از 50 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد به دلیل آنچه که از سوی مسئولین حضور در تجمع 13 آبان خوانده شده به کمیته انضباطی فراخوانده شدند. در روزهای اخیر برخی از فعالان دانشجویی در شهرهای مختلف احضار و یا بازداشت شدند. محمد علی ابتهی معاون ریاست جمهوری در زمان محمد خاتمی و مشاور مهدی کروبی در انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد ماه عصر یکشنبه از زندان وین آزاد شد. حسین سیمایی وکیل آقای ابتهی به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت که موکلش پس از تامین وثیقه 700 میلیون تومانی از زندان وین آزاد شده است. آقای ابتهی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی به 6 سال حبس تعزیری محکوم شده، اما وکیل وی در مصاحبه با ایسنا ابراز داشته که پرونده موکلش در شعبه 15 دادگاه انقلاب مفتوح است. خانواده زندانیان سیاسی با انتشار بیانیه اعلام کردند که روز دوشنبه در برابر ساختمان دادستانی کل کشور تجمع خواهند کرد و خواستار آزادی عزیزان خود خواهند شد. در بیانیه خانواده‌های زندانیان سیاسی آمده است که تجمع در برابر دادستانی کل کشور برای انجام ملاقات با شخص دادستان و تعیین تکلیف پرونده فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران اصلاح طلب که در روزهای پس از انتخابات بازداشت شدند صورت می‌گیرد. صدها برزیلی در روز یکشنبه در آستانه سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران به این کشور در شهر ریو دو ژانیرو دست به راهپیمایی اعتراض آمیز زدند و انجام این سفر را محکوم کردند. بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها و ویدیوهای منتشر شده در سایت‌های اینترنتی، بیش از 500 نفر از بازماندگان هولوکاست، هنرمندان آفریقایی برزیلی، مسیحیان، یهودیان و فعالان حقوق همجنسگرایان با راهپیمایی در شهر ریو دو ژانیرو و با سر دادن شعار علیه محمود احمدی نژاد با سفر وی به برزیل مخالفت کردند. تظاهرکنندگان همچنین قفس بزرگی را که در آن بادکنک‌های سفید قرار داشت حمل می‌کردند که به گفته آنها نمادی از ارزش‌های سرکوب شده در ایران است. میانجیگران بین المللی میگویند در گفتگوهای روز یکشنبه رؤسای جمهور آذربایجان و ارمنستان در مونیخ پیشرفت چشمگیری مشاهده شده است. بنابر گزارش‌ها در مذاکرات 4 ساعته الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان و همتای ارمنیش سرکیسیان مسائل مختلفی برای نخستین بار حول محور ناگورنو-قره‌باغ مطرح شده است.
با سپاس از هانا کاویانی.
روز جهانی محو خشونت علیه زنان.
رسالت زنانی ما رسالت ضد خشونت.
در برنامه صدای دیگر
این برنامه را این هفته استثناءً روز دوشنبه خواهید شنید.
امروز 11 سال از آن پاییز خونین گذشته است. پاییز 1377 خورشیدی که پرده‌ها از پروژه‌ای خوفناک برای قتل دگراندیشان در ایران برافتاد. پروژه‌ای که با انتشار هرچند ناقص برخی اسناد و مدارک معلوم شد که سر درازی داشته و در صورت تداوم نام‌های بسیاری از اندیشمندان، نویسندگان، هنرمندان، روزنامه‌نگاران، وکلا و چهره‌های دانشگاهی ایران را در فهرست کشتار خود ثبت کرده بود. سیاستی با عنوان النصر بالرعب یا پیروزی با ایجاد وحشت که گفته شد سعید امامی معاون وقت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی طراح اصلی آن و تیمی از اعضای این وزارتخانه مأمور اجرای آن بودند. افشای این ماجرا که خود سرآغاز وقایعی بسیار در سرنوشت جمهوری اسلامی تا کنون شده است، به اعتقاد ناظران و تحلیلگران سیاسی همواره نیاز به بازخوانی مجدد داشته و دارد. چرا که به گفته این ناظران، ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای بخشی از تاریخ تباهی در جامعه معاصر ایران است که همچنان با جان سختی به حیات خیش ادامه می دهد. این بار مهرداد سپهری شما را از زاویه دید نزدیکان مقتولین، وکلای پرونده و مستندات ثبت شده به درون این داستان شگفت‌انگیز می برد.
نگاه به یک پرونده ملی.
از قفسه سینه اون دو عزیز تنها حفره‌های زخم کنار هم باقی مونده.
سعید امامی خودش حذف شد و تحقیقاتی هم که از او شده بود از توی پرونده حذف شد.
این پرونده ملی منجر به رأی نشد که عدالت اجرا بشود و تقریبا تمامی متهمین آزاد هستند.
در نخستین روز از آخرین ماه پاییز 1377 خبری در تهران دهان به دهان چرخید. داریوش فروهر و پروانه اسکندری در منزل خود در محله فخرآباد به قتل رسیدند و این آغاز واقعه ای شد که امروز پس از گذشت یک دهه در تاریخ 30 ساله پس از انقلاب همچنان یکی از جدیترین مباحث سیاسی اجتماعی ایران معاصر باقی مانده است. اگرچه خبر قتل این دو تن بسیاری را در شوک فرو برد، اما شیوه قتل آنها بود که سایه ای از ترس را بر تهران مستولی کرد. با نخستین حضور نیروهای انتظامی معلوم شد که ماجرای این قتل از چارچوب یک پرونده جنایی فراتر است. ماموران انتظامی پیگیری کننده قتل فروهرها کمتر از یک هفته بعد پی به سیاسی بودن قتل این دو برده و طی گزارشی در تاریخ 8 آذر 77 با تشریح اقدامات تعقیبی انجام شده، ناتوانی خود را در شناسایی عوامل حادثه با ذکر دلایل به مقام قضایی اعلام کرده و تنها راه کشف حقیقت را در بررسی ابعاد سیاسی آن دانستند. فرزندان فروهر آن زمان در ایران نبودند. پرستو فروهر از نخستین لحظه‌ای میگوید که از تهران یکی میخواسته به او خبر بدهد.
من و برادرم و خانواده‌های ما هر دو ساکن آلمان هستیم. اون روز یک شنبه‌ای بود که من به اتفاق دو پسرم منتظر این بودیم که پدر و مادرم زنگ بزنن. آخر هفته‌ها که ما خونه بودیم زنگ می‌زدن تا با اونا صحبت کنیم که خبرنگاری به من زنگ زد و ازم پرسید که بار آخر کی با پدر و مادرم تماس داشتم. این سوال بسیار نگران کننده بود. هرچه که سوال کردم که چه خبری دارید شما، فکر می‌کنم که دلشون نیامد که اون خبری رو که روی تلکس ها رفته بود به من بگند. بعد از اون تماس تلفنی من چندین بار به خونه پدر و مادرم تلفن کردم، یک فکس فرستادم که همه بی جواب موند. زنگ زدم به یکی از دوستان نزدیکشون در پاریس، پای تلفن گریه می کرد و او به من گفت که پدر و مادرم به قتل رسیدند.
پرستو فروهر و برادرش بلا فاصله به تهران باز می گردند. پرستو از روزی می گوید که اجساد پدر و مادر را در پزشکی قانونی می بیند.
به یاد دارم اون روزی رو که ظهری بود، رفتم به پزشک قانونی که هیچ کسی رو هم اجازه ندادند که همراه من بیاد به اون قسمت. دو برگه رو بایستی امضا می کردم برای تحویل گرفتن پیکر بی جان پدر و مادرم. اصرار کردم که من باید ببینم که چه بلایی به سر اونها آمده و قبل از این که روی سینه های اینها رو پس بزنید تا من ببینم، برگه ها رو امضا نخواهم کرد. تا سرانجام بالا زدن و واقعا پیکر کارد آجین شده پدر و مادرم رو دیدم. از قفسه سینه اون دو عزیز تنها حفره های زخم کنار هم باقی مونده بود. تا فردای اون روز که تشییع جنازه پدر و مادرم بود از مسجد فخر، اون روز در خیابان های اطراف پل چوبی، اطراف خیابان فخرآباد و هدایت تا میدان بهارستان جمعیت موج میزد. آنچه که خبرگزاری ها اعلام کردند ده ها هزار نفر بود و شاید اولین بار بود که بعد از سالها مردم برای تشییع جنازه یکی از کسانی که متعلق به دگراندیشان در این جامعه بودند این چنین حضور پیدا کردند و این چنین خشم خودشون رو و آزردگی وجدانشون رو نشون دادند.
ایران هنوز در تب و تاب خبرها و حدس و گمانهای این جنایت گرم بود که خبر دیگری پیچید. جنازه محمد مختاری، نویسنده و شاعر و عضو کانون نویسندگان ایران را در بیابانهای اطراف تهران یافتند. محمد مختاری چند روز قبلش برای خرید شیر برای کودکش از خانه بیرون رفته اما باز نگشته بود. خانواده و دوستانش فکر می کردند او را بین راه دستگیر کردند، نه بیشتر. سخراب، پسر کوچکتر محمد مختاری، پس از 10 سال آن روز را از روی متنی که خود نوشته اینطور روایت می کند.
هنگامی که برادرم جسد پدرم را در سردخانه شناسایی کرده بود، چنان با دست بر صورتش گفته بود که یک هفته نیمی از چهره درونگرایش کبود بود. من کبودی را قرار بود چند ساعت بعد ببینیم. وقتی زنگ خانه میان شیون و زاری به صدا در آمد و برادرم زیر درگاه مادرم را در آغوش گرفت. پیش از آن تلفن زنگ خورده بود. یکی از اقوام مادرم را صدا کرد که آقای گلشیری آن سوی خط با شما کار دارم. مادرم گوشی را گرفت. صدایش را شنیدم که با تعجب و ترس پرسید محبت پیدا شده کجا؟ و پاسخ میبایست سردخانه بوده باشد که هنوز شیون مادرم را میشنوم.
سیاوش، برادر بزرگتر، از چند روز پیشتر از این واقعه، یعنی تلاش‌ها در فاصله گم شدن و یافته شدن جنازه پدر خبر می‌دهد.
ما در طول ماه‌های مهر و آبان و آذر سال 77 متوجه بودیم که برنامه‌هایی چه از طریق دادستانی انقلاب چه از طریق وزارت اطلاعات برای کانون نویسندگان تنظیم شده و پدر هم خودش واقف بود به اینکه مرتب تهدید میشه و به خصوص تأکیدشون از هر دو طرف بر این بود که کانون نویسندگان ایران نباید شکل بگیره. بعد از این تهدیدها اینطور اتفاق افتاد در همون اواخر آبان که مرحوم فروهر و همسرشون کشته شدن. هنوز البته فکر ما نمی کردیم که این میتونه یه همچین پروژه وسیعی باشه که بعداً بخواد درگیر کانون نویسندگان و نهادهای حقوق بشری هم بشه. روز 12 آذر بود که به من اطلاع دادن که پدر رفتن بیرون و بر نگشتن. از اون موقع دیگه ما یک حرکتی دست جمعی شروع کردیم برای پیدا کردن ایشون. یک هفته طول کشید. بیشتر ما به زندان‌ها سر می‌زدیم و همینطور کسانی که ممکن بود، چون در عصر اصلاحات بود، کسانی که ممکن بود در داخل حاکمیت باشن بتونن به ما کمک بکنن. نامه به رئیس جمهور نوشتیم و نظایر اینها. فکر این که اینها به این سادگی نویسنده ها رو به قتل برسونن به ذهنمون اصلا نمیرسه. با این همه من چند بار به پزشکی قانونی هم مراجعه کردم در این مدت که متاسفانه به علت اینکه جسد پدر رو بدون نام اونجا ثبت کرده بودن ما اطلاعاتی نتونستیم کسب بکنیم. تا اینکه یه روز بالاخره من رفتم داخل یه سردخانه که جنازه ها رو نگه می‌دارن، با اصرار وارد شدم و اون جسد رو پیدا کردم که چند روز قبل در بیابان‌های اطراف شهر ری پیدا شده بود. اینکه بالاخره ما مطلع شدیم که ایشون به قتل رسیدن و بعد طی پیگیری در عرض یک ماهی معلوم شد که این یه پروژه بزرگی است برای به اصطلاح خودشون قتل عام درمانی و حصر فیزیکی مخالفین.
پس از کشف چهارمین جنازه، یعنی محمد جعفر پوینده مترجم و نویسنده بود که محمد خاتمی رئیس دولت وقت پیگیری این قتل‌ها را در دستور کار نهاد. در 23 آذر ماه علی ربیعی مشاور امنیتی خاتمی، علی یونسی رئیس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح و علی سرمدی معاون وقت امنیت وزارت اطلاعات مأمور تشکیل کمیته تحقیقی شدند تا در خصوص قتل‌ها تحقیق و عاملان آن را شناسایی کرده و نتیجه را به رئیس جمهور گزارش دهند. از آن هنگام تا اواسط دی ماه 1377 خورشیدی هیچ خبری از نتیجه تحقیقات این کمیته منتشر نشد. اما در 15 دی ماه 1377 وزارت اطلاعات با انتشار اطلاعیه اعلام کرد این کمیته موفق به کشف شبکه‌ای در وزارت اطلاعات شده که شامل به گفته این اطلاعیه معدودی از همکاران مسئولیت ناشناس، کجندیش و خودسر این وزارتخانه بودند که آلت دست عوامل پنهان قرار گرفتند. 3 روز بعد آیت الله خامنه ای نیز در سخنرانی نماز جمعه تهران این قتل‌ها را محکوم کرد. اگرچه اطلاعیه کمیته 3 نفره هرگز نام اعضای شبکه قتل‌ها را فاش نساخت، اما سعید امامی مدیر کل حوزه مشاوران دوری نجف آبادی وزیر اطلاعات وقت در اوایل بهمن ماه دستگیر شد. پیش از آن سید مصطفی کاظمی و مهرداد عالی‌خانی به عنوان مجریان اصلی این قتل‌ها دستگیر شده بودند. 5 ماه بعد خبر خودکشی سعید امامی در زندان منتشر شد. به تدریج و پس از تشکیل پرونده‌ای درباره این قتل‌ها، خانواده‌های قربانیان آذرماه تقاضای دسترسی وکلای خود به تحقیقات و بازجویی‌ها را داشتند، درخواستی که هرگز پذیرفته نشد. پرستو فروهر درباره مشکلات پیش آمده در این پرونده میگوید:
ما از همون ابتدا شروع کردیم به پیگیری، اگرچه که آن برخوردهای اولیه این بود که تصفیه درون سازمانی بوده یا قتل خصوصی بوده، ولی بعد از مدت کوتاهی در اطلاعیه‌ای که وزارت اطلاعات منتشر کرد در 15 دی ماه گفته شد که مأموران این وزارتخانه مسئول این قتل‌ها هستند. البته در این فاصله مجید شریف هم کشته شده بود، ولی قتل او جزء این پرونده متاسفانه قرار نگرفت. به هر صورت با این اطلاعیه شاید امیدهای پدید آمد که حقیقت ماجرا روشن خواهد شد، اگرچه که در همون اطلاعیه هم گفته بودند که گروهی از مأموران خودسر چنین اعمالی را انجام دادند و به همین دلیل از همون ابتدا سعی کردند حوزه قضیه رو محدود بکنند. منتها ما و نه تنها ما، جامعه مطبوعات دگراندیشان در بیرون و درون ایران تمامی تلاش خودشون رو کردند. من خودم بارها و بارها به ایران اومدم به دستگاه قضایی نیروهای انتظامی که مسئول پرونده بود مراجعه کردم، پرونده‌ای رو که سرانجام گفتند تکمیل شده به دادگاه خواهد رفت، خودم رفتم خوندم، اعتراضات وکلای ما بهش هیچ ترتیب اثری داده نشد. من خودم به رئیس قوه قضاییه نامه نوشتم، بی جواب موند. و به هر صورت هرچه که ما تلاش کردیم تا این پیگیری رو در مسیر صحیح پیش ببریم، اونها این تلاش رو سد کردن، به انحراف کشوندن.
شیرین عبادی یکی از وکلای این پرونده میگوید که به اعتراضهای وکلا درباره سیر این پرونده توجهی نشده است.
من وکیل خانواده شادروانان پروانه و داروش بودم. به اعتراضات ما در جهت تکمیل پرونده توجهی نشد. به تقاضای ما مبنی بر این که این پرونده که پرونده ملی هم اعلام شده بود میبایستی علنی رسیدگی بشود توجهی نشد. بنابراین مصلحت را در آن دیدیم که اجازه بدهیم دادگاه هر گونه که میخواهد دادرسی را ادامه بدهد و ما از مسیر دادرسی خارج شدیم که بدین وسیله اعتراض خودمون رو برای تاریخ و آینده نگه داریم.
احمد بشیری وکیل دیگر این پرونده نیز از وجود نقایص بسیار که در این پرونده به چشم می‌خورده می‌گوید:
خب من یکی از وکلای پرونده بودم رفتم سراغ پرونده و پرونده را مطالعه کردم. نقایصی در پرونده بود تذکر دادم. سایرینم که بعد از من آمدند اونها هم به نقایصی برخورد کردند، تذکر دادیم هممون و البته به تذکرات ما هم اعتنایی نشد و پرونده با همون کیفیتی که به دست ما رسیده بود بدون این که نقایصی که ما در نظر داشتیم برطرف بشه رفت به دادگاه. و چون از نظر وکلا و صاحبان خون پرونده ناقص بود، صاحبان خون تصمیم گرفتن که در دادگاه حاضر نشن و از اونجا که کار دیگه نمیتونستیم بکنیم، از این لحاظ خاطر این که تمام پرونده به نظر ما حاضر نشده بود و در دست از ما گذاشته نشده بود، ما معتقد بودیم که با این کیفیت پرونده به دادگاه رفتنش از نظر اصول دادرسی درست نیست. و همین جهت هم صاحبان خون هم که از این ماجرا مطلع بودن، اونها هم گفتن ما با این کیفیت این پرونده را اصلا رها میکنیم و رها کردن.
اما این نقایص چه بودند؟ دکتر ناصر زرفشان، وکیل دیگر خانواده مقتولان، چنین میگوید:
در کار جزایی رسمی هست که پرونده بعد از اینکه در دادسرا تحقیقات انجام میشه و با صدور کیفرخواست ارسال میشه به دادگاه، به اصطلاح خود عدلیه چی ها پشت نمره میشه، یعنی برگ شماری میکنند، پشت برگ ها رو به ترتیب شماره مسلسل میگذارند و این رو لاک و مهر میکنند میفرستند بالا. پرونده چند نوبت برگ شماری شده بود و با قلم های مختلف به رنگ های مختلف، حتی یک بچه دیپلومه ساده هم میتونست جاهایی رو که قبلن اوراقی وجود داشته و بعد این اوراق برداشته شده مشخص بکنه. مقایسه مطالب با هم، همین پرونده ابتری هم که موجود بود، نشان میداد که مطالب افتادگی داره. یعنی اگر شما به سیر منطقی مطالب پرونده مسلط میشدید، کاملا متوجه میشدید که گسیختگی جاهایی هست و خود برگ شماری هم که خیلی شفاف و روشن موضوع رو نشون میداد، بله پرونده رو قسمت‌هایش رو کنده بودن.
نام سعید امامی از همان اولین ماهای دستگیریش به عنوان فرماندهی اصلی این قتل‌ها مطرح بود. اما ناصر زرفشان میگوید:
اون قسمت که مستقیما از خود ایشون بازجویی شده بود رو حذف کرده بودن، برداشته بودن. سعید امامی خودش حذف شد و تحقیقاتی هم که ازش شده بود از توی پرونده حذف شد، زیرا ظاهرا تصمیم گرفته شده بود که این پرونده از سعید امامی به بالا به طور کلی قطع بشه، سقف بزنن تا بشه بعد در قالب چند تا قتل معمولی خیابانی، یه تشریفات معمولی که برای هر قتل خیابانی طی میکنن رو طی بکنن و این مستلزمه این بود که به هر حال از یه جای ببرندش. ولی به دلیل اینکه از روز اول کسانی که در این پرونده صحبت کرده بودن، تحقیق ازشون شده بود، با این هدف صحبت نکرده بودند و مسائل طوری طراحی نشده بود که روزی روزگاری از اینجا حذف بشه، طبعا یه تداخل‌های همپوشی‌های بین صحبت‌ها بود که نشون میداد تحقیقات از ایشون هم به عمل آمده، ولی در پرونده‌ای که به دست ما دادند این تحقیقات برداشته شده بود، حذف شده.
با این حال پرسشی که بارها در این باره مطرح شده است این که علت این قتل‌ها چه بودند؟ در حالی که کشته شدگان همگی از جمله اهل قلم و یا فعالان سیاسی در حوزه‌های قانونی محسوب می‌شدند. دکتر کاظم کردوانی، جامعه شناسی که بر این موضوع پژوهش کرده است، در این باره چنین می‌گوید:
ما در کمیته‌ای که بعد از این قتل‌های زنجیره‌ای در ایران تشکیل دادیم، تحت عنوان کمیته دفاع از حقوق قربانیان قتل زنجیره‌ای، که در این کمیته خانواده‌های فروهرها، محمد مختاری و پوینده شرکت داشتن، من بودم، آقای زرفشان بود، آقای رئیس‌دانا بود، آقای سرد آجل جوادی، آقای معین‌فر، آقای شاه حسینی و یکی دو تا از کلای در واقع این قربانیان، یکی از کارهایی که در این کمیته ما انجام دادیم این بود که سعی کردیم یه فهرستی از کسانی که در این پروژه به قبض رسیدن رو تهیه بکنیم. یه چیز حدود 70-75 نفر رو شامل می‌شد. این در واقع یه پروژه بود، باز جز کارهایی که حداقل خود من انجام دادم، پیگیری سخنرانی های سعید امامی است در جای گوناگون. این یه پروژه وسیع بود که این پروژه روی چند مورد در واقع خلاصه شده بود. یه بخشش در واقع روشنفکران بودن و یعنی جریانات لائیک و سکولار بودن. منتها یکی از مقتضیات این پروژه این هست که اون نگاه امنیتی که به فرهنگ رو در دوران وزارت فلاحیان، یعنی در یه دورانی در دوران ریاست جمهوری های هاشمی رفسنجانی، وزارت اطلاعات اصلا نگاهش به فرهنگ نگاه کاملا امنیتی شد و هر نوع فعالیت فرهنگی رو فقط با یه نگاه امنیتی میدید و تمام فعالیت فرهنگی که از طرف دیگر اندیشان یا کسانی که به هر جهت توافق با حکومت نداشتن، حتی اگر با حکومت هم بود ولی با فاصله انتقاد میکردن، تمام فعالیت فرهنگی رو در واقع در یه دید امنیتی که اینها در واقع براندازی میخوان بکنن. این رو بارها در واقع در نوشتهای گوناگون بحث گوناگون سعید امامی هم طرح شده. بعد مسئله دومی که در این نگاه باز مطرح بود، نگاهشون به تشکل بود. یعنی اگر شما ملاحظه فرمایید، مجموعه کسانی که در این پروژه ها به قدر رسیدن، چه 4 نفر عضو کانون نویسندگان، آقای فروهر و خانومشون، مثلا حسین برازنده در مشهد که مفسر قرآن بود، 3 نفر از کشیشان ارامنه، از روحانیت اهل سنت در سیستان و بلوچستان و در کردستان، اینا یه مشخصه همه اینا رو جمع میکنه، اونم اینه که اینا به نوعی در یه تشکیلات هستن. تشکیلات واقعا خب تشکیلات کاملا مسامت‌آمیز بود، دایره قدرتی هم نداشتن. در نتیجه یه پروژه مفصلی بود به نظر من و در واقع قتل درمانی بود. اینا به این نتیجه رسیده بودن که دیگه کسی رو بگیرن ببرن زندان، مثلا میخواستن در واقع بدون سر و صدا، حالا توی خیابون، توی مرگای عجیب و غریب، در واقع به این طریق ضربه بزنن و از طریق کشتن درمان بکنن.
صدر حاج سید جوادی، دبیر کمیته دفاع از حقوق قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای، درباره نتیجه تحقیقات این کمیته از ناتمامی پرونده و بی اطلاعی افکار عمومی از واقعیت این جنایات سخن میگوید.
البته این پرونده الان از نظر دستگاه قضایی بسته شده است، مثل همه مسائلی است که در این مملکت مسکوت بوده دیگه. اما در این مسئله قتل‌های زنجیره‌ای مردم خانه نشدن به اون صورت که این پرونده بسته بشه یا مورد فراموشی قرار بگیره، برای اینکه خب فتوا صادر شده بوده، قتل مرحوم فروهر و خانومش و اون دیگه، البته اونها به طور کامل مخفی موندن و هیچ نتوانستیم بفهمیم که اینا به چه صورت بوده، آیا فتوایی صادر شده یا نه. ولی در اینجا به اعتراف خود متهمین تقریبا دستور قتل به صورت اداری صادر شده بوده و این افرادی که مرتکب قتل هم شده بودند تقریبا مأمور بودند و گفتن که ما چارت داشتیم و با چارت انجام دادیم. چون این مسئله پیش اومد که این دستوری صادر شده و پرونده رو در اختیار وکلا نمیذارن، وکلا هم دیگه نتوانستن اقدامی بکنن.
خسرو سیف، رئیس حزب ملت ایران، حزبی که داریوش فروهر پایه‌گذاری کرد، در 10th سالگرد این قتل‌ها تأکید می‌کند که نتیجه همه آن جنجال‌های اولیه پیرامون ملی خواندن این پرونده تا کنون نیز نامعلوم باقی مانده است.
در تصور ما نمی‌گنجید که داریوش و پروانه فروهر بعد از بیش از 50 سال مبارزه، اون هم در راه مبارزه بر علیه استبداد و استعمار و برای به دست آوردن آزادی در راه ایران، آن به این ترتیب و به این نحو وحشتناک به دست عده‌ای در منزل مسکونی خودشون به قتل برسند. و پس از 10 سال هر چی فکر میکنیم چیز خاصی رو ما نمی‌بینیم که دلیل این قتل، جرم اینها چی بود و آیا این کسانی که در راه وطنشون، در راه میهنشون و به خاطر او مبارزه میکنن، به خاطر مردم محرومشون مبارزه میکنن، آیا باید چنین پاسخ داد؟ گفتن عده‌ای خودسر، که بعداً مشخص شد که اینها خودسر نبودند، عده‌ای مأمور بودند. که البته در پیگیری این مسئله خانواده ها برای مطالعه پرونده ها رفتن، پرونده ها رو کامل ندیدن، چیزهایی دیدن از در این پرونده وجود نداره و به هر حال به حالت اعتراض در محاکمه هم شرکت نکردن. من بارها گفتم چه خانواده ها و چه ما در حزب ملت ایران خواهان برپایی یک دادگاه ملی بودیم و هستیم که به این پرونده رسیدگی بکنه و کسانی رو که عامل این جنایت ها بودند مشخص بشه و به مردم معرفی بکنن.
به هر حال آنچه که در نهایت از این پرونده که در آغاز ملی خوانده میشد به جای ماند، صدور احکامی چون دو حکم ابد و نیز حبس های چند ساله برای تنی چند از عوامل اجرای این قتل ها بود. شیرین عبادی درباره آنچه که در نهایت از این پرونده به جای ماند میگوید:
من فقط به طور خلاصه میتوانم بگویم که این پرونده ملی منجر به رأی نشد که وجدان عمومی جامعه رو آرام بکنه و عدالت اجرا بشود و تقریبا تمامی متهمین آزاد هستند.
این پرونده امروز مختومه اعلام شده است.
برنامه ویژه 11 سالگرد قتل پروانه و داریوش فروهر و سایر قتل‌ها فردا هم در مجله نیمروزی در ساعت 13 پخش خواهد شد. مجله نیمشب در اینجا به